هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب این نوجوانان که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالشو جواب میدم جوابشو میگه باز برای ما برای زو میگه او میگه در خانه میگه هر شو که کم کدام شو که پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه جل زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک کار میشه با مو آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگه شد به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه این بسیار بد عادت میکنه. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهیر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعده به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم به صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن، به نظر من کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شن تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه چنل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنن. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام می گدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به نحوی جزئی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعضی راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه اینکه ما به گدایگری و به گداپروری و گداب آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نواوری کنیم، مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنن و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداب پروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی این مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های و آدم بگویم، از تلاش های و آدم بگویم، از کارهای و آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارا و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طور جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد و در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم، درس‌ها و کورس‌های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعداً در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وای از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسینفی خود، اما بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می‌دویدم و حریف‌ها را نمی‌ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب میکردیم باز گروپ سنفی های ما میخواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما میبودم تیم برنده و موفق میبود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد انور رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. در دوران چند روز من استاد انور رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد انور رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که همراه من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم.
نوراحمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد وی نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی عبدات محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقت مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات، در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیتایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتونهای جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از این که ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم، گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل من در مسابقات جهانی اشتراک کنم. هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده می شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امراه این بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارن. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت نتن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین کتابای اطفال شروع کردیم. باید از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم، به اصطلاح بد نواسا می به نام پرندگان، به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی، که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودم، امور قصه ها رو میخوایم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنتر 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به 6 بودم که کلات معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتن برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سه فاکلته بودم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفته باست دوباره آلمان بیم. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان. برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 35 سال تبدیل
شد. اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که من اینجا بود آمدیم، من کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان از اول اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان و من خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون من اولین زنی هستم که دوی دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود می گرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم. در آیدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتور را اجازه می دن که معرفی شه و ما خیمه می دادیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه. بعد از او همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه می دادیم و نان و غذا می فروختیم. همراه این شاگرد ها والده این شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکم اتحادی ها باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردن. وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدن، عکس‌العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما رو در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگم از افغانستان، راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان است. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه از تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده هاست و یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم، دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست اینی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اسلام میکنم به اصطلاح بلدی امرائیشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست
این کتاب به زبان بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش. تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکسشولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او در نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید وزاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم اومد گفت نه، یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست ازوس، بازار وقت چیز جای خالی شد و شما اول میتونیم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و از برابر مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمون تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم و بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و شان ترجمانشان میرفتم، همش خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغانا دید بازدید داشتیم یک کتاب زرمال مطالعه رو جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است بیدم. و این کتاب مصوری که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها بر طفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد. گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتا که هیچ افغان نبود من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراه شان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و اوجه که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این دفعه کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند می رفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو برسیم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن ندادم، به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادم کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خواهی باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن است، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود برسند، و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل دل.
می پیچم با خاطرات تو، ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که می میرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب، دل قربان چشمانت قربان چشمانت به، دل قربان چشمانت قربان چشمانت به، دل قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفظ، قربان چشمانت قربان چشمانت نده، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، قربان چشمانت.
دلبر شدم ای دوستان ای دوستان دیوانه دلبر شدم ای دوستان ای دوستان بی پا شدم بی سر شدم ای دوستان ای دوستان بی پا شدم بی سر شدم ای دوستان ای دوستان
ای دوستان ای دوستان